بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، سوره های مبارکه جزء 30 قرآن را بازگو میکنیم و الان هم در ادامه بررسی این سوره ها به سوره مبارکه همزه رسیده ایم. سوره الهمزه، سوره مبارکه همزه به اتفاق جمیع صاحب نظران سوره است مکی، یعنی قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. در این جهت هیچ اختلافی نیست، مورد اتفاق نظر است. تعداد آیات اون همون 9 آیه است که مورد اتفاق همگان است و نام دیگری هم در مصاحف برای این سوره مبارکه بزرگان ننوشتند، یعنی عمدتاً همین نام را دارد، سوره الهمزه. اما باز هم من به برکت تمسک به سخنان اهل بیت علیهم السلام یه نکته زیبا را هم پیرامون فضیلت این سوره خدمت عزیزان میخوانم و آنگاه مباحث رو آغاز میکنم. اما در فضل و فضیلت این سوره مبارکه، وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام چنین می فرماید که قال و من قرأ ویل لکل همزة فی فریضة من فرائض الله بعد الله عنه الفقر. هر کسی که به شکل مستمر این سوره مبارکه رو در فرائض خودش بخواند، در نمازهای واجب بخواند، خداوند فقر را از او می زداید و دور می کند و جلب علیه رزق و او را بهرمند و برخوردار از روزی می کند و یدفع عنه میتت السوء و مرگ ناگوار و ناخوش را از او دور و دفع می گرداند. سه نکته مهم رو امام به عنوان فضیلت های این سوره مبارکه مشاهده می فرمایید که مطرح فرمودند: دور شدن فقر، زیاد شدن روزی، زیادت در روزی و گریز از مرگهای نابهنگام و ناخوشی که میت تصو نامیده می شود. امیدواریم خداوند توفیق فهم، درک، اتصاف به خصوصیات و عمل با آیات این سوره مبارکه رو بر همه ما عنایت و کرامت بفرماید. اما همان گونه که ملاحظه می فرمایید، با توجه به مکی بودن این سوره مبارکه، عمدتاً باید پیام اعتقادی و اخلاقی باشد. آیات کوبنده، کوتاه، ضربی و تکان دهنده. به همین خاطر شروع سوره مبارکه با کلمه است که مشاهده می‌فرمایید: ویلون. واژه ویل بارها اشاره کردیم که سه ترکیب رو کنار هم در لغت عرب میبینیم: ویل، ویح، ویس. این سه کلمه به ترتیب کنار هم به کار برده میشوند. اونجا که کسی میخواهد دیگری را تحقیر کند میگوید ویسک، ویسک. کلمه ویس رو به کار میبرند، جنبه تحقیر مخاطب، یعنی تو چیزی نیستی. به این معانی عامیانه میتوانیم بگوییم. هنگامی که کسی میخواهد مخاطب رو مورد ترحم و لطف قرار دهد اما با یه مقداری لطافت خاصی، ویحک. از کلمه ویح در لغت عرب استفاده می شود. اما جایی که لحن و سخن درشت است، یعنی به گونه ای که می خواهد کسی نافرین و نفرین خودش رو مورد به دیگری در مورد دیگری به کار بندد، از این واژه استفاده می شود. ویلک، ویلون لک، کلمه ویل به معنای نفرین. ادعا به سوء العاقبه، ادعا به سوء الحال، ادعا به الهلاکه، یعنی کسی رو دعا به هلاکت، بدحالی و عقوبت سوء کردن با کلمه ویل در زبان عرب گفته می شود. حالا اگر این ویل رو حضرت باری تعالی بگوید و خدای وجود بگوید، دیگه این دعا نیست. ممکنه ما کسی را بگوییم ویل و لک، یعنی نفرین خدا بر تو باد، یعنی عقوبت سوء نثار تو باد. اما اگر خداوند چنین جمله‌ای رو بگه، این حکم الهی است، نه انشاء الهی، یعنی قطعیت. یعنی حضرت باری تعالی به صراحه بیان می‌کند هلاکت و نابودی این گروهی که بعد از این کلمه می آیند. و این جمله بسیار مهم است عزیزان، که وقتی در قرآن نگاه می کنیم، این واژه ویل علل قاعده در مواردی به کار برده می شود که متعدیان به حدود خدا، به حدود خلق مد نظرند. یعنی می بینیم هنگامی که مراییان، ریاکاران و دقلکاران در ارتباط بین خدا، انسان به خدا مطرح میشن، از همین واژه قرآن استفاده میکند. فویل للمصلین الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون. نفرین الهی بر کسانی باد که اینها ریاکارانه و مزورانه به نماز می ایستند و با دقلکاری خیش سوء استفاده از چنین شرایطی میکنند. هلاکت الهی بر این جماعت باد. این رو میبینیم بین انسان و خداوند به کار برده میشود. اونها که آیات الهی رو تکذیب میکنند، به سخریه میگیرند، قواعد الهی رو ناباورانه از کنار اون میگذرند. فویل للمکذبین. خداوند چه کسانی اونها که تکذیب به یوم الدین و عالم قیامت میکنند. از اون طرف باز اونها که به حدود و حقوق مردمان تعدی و تجاوز می کنند، کلمه ویل در مورد اونها هم به همین مقدار در قرآن به کار برده شده است. یعنی مشاهده می فرمایید اونها که به حقوق مادی مردم، به حق الناس و حقوق مادی مردم دست اندازی می کنند و متجاوزانه عمل می کنند، خطاب الهی نثارشون می شود که ویلون دل متففین، نفرین الهی باد، هلاکت الهی باد نثار اونها که تطفیف و تقلیل در بدبستانهای اقتصادی می کنند و به چنین آفت و بیماری اقتصادی مبتلا می شن. گاهی هم مانند این سوره مبارکه است و این آیه شریفه ای که الان خواندیم، اونها که در پوستین خلق می افتند، اونها که حیثیت و اعتبار مردمان رو بازیچه دست خودشون قرار میدهند، مستحق آنند که خدای وجود و آفرینش با قاطعیت و صراحت بفرماید ویل لکل همزه لمزه. هلاکت و مرگ باد و سوء عاقبت باد بر هر همزه لمزه ای که الان توضیح خواهیم داد. پس مشاهده می فرموید این واژه ویل در یه موارد این چنینی بسیار جدی در قرآن به کار برده می شود و هشدار فوق العاده است برای مخاطبان قرآن. اما کلمه همزه لمزه رو، اصل واژه رو که نگاه می کنیم، یه بحث محتوایی دارد، یه بحث قالبی. قالب و وزن این کلمه همزه بر وزن فاعله، لمزه بر وزن فاعله. خود این وزن فاعله، ناچارم من این توضیح ادبی رو بدم خدمت دوستان، در اصل این وزن فاعل یه تا مبالغه و زیاده به اون افسوده میشه، میشه فاعله. یعنی در اصل فاعله، همز، لمز. خود وزن همز و لمز، یعنی وزن فاعل، در لغت عرب برای زیادی به کار برده میشه، برای شدت در یه کاری و در یه وصفی. کسی که زیاد میخندد میگوین زحک. اگر این خندیدن زیاد او به شکل عادت شد میشه زحکه. کسی که زیاد ازدواج میکند و عادت دارد زن بگیرد طلاق بدهد، نکه و نکه. یعنی این کلمه ابتداعا زیادی، بعد استمرار در زیادی را میرساند. دقت میفرمایید؟ حالا برمیگردیم به اینجا، به مورد آیه شریفه. پس این کلمه همزه و لمزه هر معنایی دارد که الان بازگو می شود، به معنای مبالغ زیادی و عادت شدن این اعمال برای کسی و جمعی. این بحث قالب این دو واژه است. آن محتوای اینها، اون چه درون این قالب ریخته شده است چیست؟ همز و لمز. همز و لمز. کلمه همز و لمز در لغت عربی معنای مشترک اولیه دارند، بعد یه تفاوت هایی. معنای مشترک اولیه بین همز و لمز الکسر و العصر. هنگامی که شما یه چیزی رو تو دستتون، یه برگ خشک رو میگیرید، خوردش میکنید، تبر رو بلند میکنید، میکوبید، یه چوبی رو دوتا میکنید، له میکنید. این همز، لمز. هنگامی یه چیزی رو میفشارید، در دستتون از میان میبرید، این رو پودرش میکنید، مچالش میکنید، از بین میبرید، همز، لمز. پس ماده این معنا رو دارد. حالا این ماده ریخته شد تو اون قالبی که عرض کردم. بنابراین کلمه همزه رو اگر بخوایم معنا کنیم و لمزه رو، باید بگیم نفرین الهی و هلاکت باد بر آن کسانی که به شدت و همیشه خورد میکنن و له میکنن. و چه چیزی رو خورد میکنن و له میکنن؟ این معنای اولیه لغت هنگامی که میاد منتقل میشه به معنای شرعی و باز در معانی عمیق لغوی کلام عرب معنا مشخص میشود که مراد از این همز و لمز چیست. عزیزان، همان است که میدانید که حد بسیار حساسی است در شرع مقدس و اون نیست مگر اعتبار، حیثیت و اعراض آدمیان، حساسیت فوق العاده شرع مقدس اسلام و قرآن. از اموری که در کنار خون و نفوس انسانها، در قبال نوامیس انسانها قرار دارد در شرع مقدس، آبرو و حیثیت انسانهاست، ارض و آبروی انسان. در این مقوله شارع مقدس به تعبیر ما با کسی شوخی ندارد. امر بسیار جدی و مهمی است. به خداوند مدافع آبروی انسان‌های مؤمن است. ادیان وظیفه‌شون، یکی از وظایف ادیان الهی، حفظ آبرو و حیثیت انسان هاست. از اهداف کلیه پیامبران الهی یکی از این اهداف عمده حفظ آبرو و حیثیت انسان هاست. و همین خاطر در قرآن کریم پیام‌های متفاوت و هشدارهای جدی در این جهت وارد شده است، من جمله این سوره مبارکه. مراد از این همز خورد کردن و له کردن نیست مگر به سخریه گرفتن و شکستن شخصیت و حیثیت انسان ها. آبروی آدمیان رو لکه‌دار کردن، با حیثیت دیگران بازی کردن، نام این در قرآن همز و لمز است. پس اگر فرمود ویلون لکل همزتن لمزه، یعنی نفرین خدا باد، هلاکت الهی نثار اون کسی باد که به جان خلق می افتد و آبروی دیگران رو بازیچه خودش قرار می ده. بسیار تکاندن. این معنای اولیه ایست که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. حالا اگر یه مقداری ظرافت کنیم، یه مقداری تفتن بیشتری به خرج بدیم، یه نکاتی رو هم پیرامون این دو ترکیب قرآن میتونیم بهتر بفهمیم از لابلای روایات، کتب لغت و غیره. پس بنابراین بیان شد که همز و لمز، همزه و لمزه، یعنی اون شخصی که چنین کاری رو میکند میشه همزه این شخص و این اشخاص و لمزه. منتها بین همز و لمز آیا این دو دقیقاً با هم یکی هستند خداوند دو تعبیر رو به کار می‌برد یا دو معنا؟ قاعده قرآن این نیست که برای یک مفهوم دو کلمه پشت سر هم بیاد، پس باید بین همز و لمز یه تفاوت‌هایی هم باشد. حالا این تفاوت‌ها در چیست؟ شاید بتوان اینطور گفت که کلمه همز هنگامی به کار برده می شود که نوعاً علل قاعده این خورد کردن و به اصطلاح کوبیدن شخصیت دیگران در غیبت و عدم حضور فرد باشد. یعنی هنگامی که شما طعن و عیب جویی برای دیگران می کنید، تحقیر شخصیتشون می کنید، اما نه در مواجهه با خودشون، در پس سر اونها، از این در لغت عرب تعبیر به همز می شود. هماز مشاء بنمیم، عتل بعد ذلک زنیم، ان کان ذا مال و بنین. سوره مبارکه قلم چقدر زیبا خداوند یه سلسله از صفاتی رو مطرح می کند که پلشترین افراد رو با این صفات ذات حق به جامعه معرفی می کند. هماز مشاء بنمیم، اونها که جرأت ندارند در حضور افراد ای بزشتی اینها رو بگویند، حتی به پس سرشون میروند، میگویند و سعایت میکنند، نمامی میکنند، خبرچینی میکنند در پس سر افراد و تحقیر شخصیتشون میکنند. هماز مشاء بنمیم، خود کلمه هماز با واژه بعدیش این معنا رو میرساند. پس همزه کسانی هستند که تحقیر میکنند، عیب جویی دیگران میکنند، ضربه به شخصیت دیگران میزنند، اونم در پس سرشون. بنابراین میتوانیم بگوییم واژه همزه نزدیک به چه مفهومی است؟ غیبت. نزدیک به مفهوم غیبت است، همون معنای زشتی که در ذهن مبارک دوستان هست و آشنا هستید. اما واژه لمزه عمومیت دارد، یعنی ممکنه هم در حضور باشد هم در غیبت باشد. ممکنه در مواجهه با کسی دیگری تحقیر شخصیت اون بکند، عیب او بگوید و اهانت به اون بکند. ولا تلمزو انفسکم، در خود قرآن ولا تلمزو انفسکم، لمز انفس، لمز نکنید یک دیگر را، اعتیاب و عیب گیری و عیب جویی از هم نکنید، طعنه به هم نزنید. این بحث حضوری است، طعنه به هم نزنید، این کار زشت رو مرتکب نشید. ممکن است بنابراین این تفاوت باشه. یه تفاوت دیگه هم بعض از لغویین می نویسند که این هم تا حدی شاید درست باشه. میگن اگر بنا باشه فرقی بین این دو کلمه باشه این است که کلمه همز مقوله گفتار است، اما کلمه لمز ممکن است شامل رفتار باشد. اگر کسی لب باز می کند به زبان دیگری رو به تیر زبان می زند، این هماز است و حامز و همزه. اما اگر با کنایه ای، اشارتی، دستی، رفتاری، مع الاسف این شیوه های زشت و ناپسند، دیگری رو به طعنه می زند، به سخریه می گیرد، تمسخر می کند، این لمز و لامزه. بنابراین این دو فرق هم ممکنه بین اینها باشه، اما الغرض کلمه همزه و لمزه یعنی اونها که به عیب جویی خلائق و مردمان مشغولند، تحقیر و توهین به انسانها می کنند و آبروی آدمیان رو به سخریه می گیرند. من دریغم میاد که باز یه روایت اینجا خدمت دوستان نخونم که دیگه اینجا نبی مکرم اسلام از اون چه دیده است در تفسیر این آیه شریفه پرده برمی دارد، از دیده های خودش، از آنچه در شب معراج و در عالم ملکوت مشاهده کرده است. رأیت لیلة الإسراء، در اون شب اسراء من دیدم قوما، جماعتی را، رأیت و دیدم من پیامبر، جماعتی را که یقطع اللحم من جنوبهم ثم یلقمونه، از پهلوهای اینها گوشتها رو می بریدن، قطع می کردن، می دادن تو دهانشون، اینها می خوردن گوشت خودشون رو. و یقال کلو ما کنتم تاکلون من لحم اخیکم، بعد بهشون می گفتن بخورید آنچرا که در دنیا از گوشت برادرانتون خوردید. فقلتو یا جبرائیل من ها اولا، گفتم جبرائیل اینها کیان، چه کسانی هستن؟ فقال ها اولائه، الحمازون من امت کب اللمازون، پیامبر اینها حمازون و لمازونند، یعنی همزه و لمزه. دقیقا پیامبر دارن چه میکنن؟ این بیان شریفه رو تفسیر میکنند. خب مشاهده میفرمایید پس قصه قصه خیلی جدی است و مهمتر از آن که میبینید فرمود ویلون لکل همزتن لمزه. این کلمه کلی که ابتدای این دو صفت میاد دیگه عمومیتی میگیرد که سیاه و سفید و شریف و نمیدانم وزیع و غنی و فقیر و عالم و جاهل ندارد. هر کسی که لب باز کند، بالا باشد یا پایین باشد، در هر موقعیتی که باشد هیچ تفاوتی نمی کند، حکم خدا در حق او مسلم و قطعی است. فرمود ویلون لکل همزتن لمزه. بسیار خوب، این زشتی و ناپسندی امر رو با قدرت خداوند در اینجا بیان کرد. و اینکه وظیفه همه انسان ها عزیزان حفظ آبروی خودشون و حفظ آبروی دیگران هست. به این دقت بفرمایید، فرقی هم نمی کنه. آبروی خیشتن رو در معرض دیگران قرار دادن، این هم مشارکت در این امر است. یعنی انسان کاری بکند، به گونه ای رفتار کند که این زمینه رو برای عیب جویی دیگران فراهم کند، به گونه ای رفتار کند که اتقوا مواضع الریب، اتقوا مواضع التهم، خودشو در معرض تهمت و در معرض تعابیر زشت و طعن و عیب دیگران قرار بدهد. این هم زمینه همین رو در روایات ما و در متون ما داره. انسان موظف است، انسان مسلمان، به حفظ حیثیت و آبروی خودش و به حفظ حیثیت و آبروی دیگران. اینجاست که عزیزان لب باز کردن، تصحیح تکذیب صحیح است صحیح نیست گفتنهای ما خیلی معنی پیدا میکنه. در مجالس خصوصی خانوادگی نشستیم، در جمع بین دوستان از این در و از اون در گفته میشود، از زید و عمر سخن به میان میآید، ما هم سری تکان میدهیم و علامت تاییدی میکنیم و قاه قاه میخندیم. ویل لکل همزه لمزه، گریبانمون رو به خدا قسم میگیرد و رهامون نمیکند. آیه شریفه، همین تاییدمون، همین تکذیبمون، همین سرتکان دادن همون، همین تمسخر کردن همون و خندیدن همون مصادیقی است از بیان تند آتشین حضرت باری تعالی در این پیام تکان دهنده قرآنی. آذن الله من ذلک، به خدا پناه میبریم و بسیار سعی باید بکنیم عزیزان مراقب باشیم، مراقب این زبان باشیم و نگذاریم که بالاخره به نوعی ایمانمون در این تصدیق و تکذیب های زبانی خرد شود و زیر سوال قرار گیرد. اما به دنبال اینکه این جمله رو قرآن بازگو می فرماید، فرمود الذی جمع مالا و عدده، این انسان حامز لامز، این کسی که چنین طعن و عیب به دیگران میزند و به تمسخر و سخریه میگیرد آبروی جمع و جماعت رو و تیغ بی‌رحمانه تهمت و غیبت رو بر گلوی مردمان میگذارد و فرو میبرد، این انسان کسی است که جمع میکند مال را و عدده و احصاء و آمارگیری میکند مالش را. چه ربطی به این داره؟ ما تو بحث اخلاقیات بودیم، یه مرتبه مقوله اقتصادی شد. این چه ربطی بین این آیه اول با آیه دوم در این سوره کوتاه دیده می شود؟ بسیار دقیق و ظریف است. این همان شیوهی است که همیشه در قرآن مشاهده می کنید که خداوند اگر عیوب و نقائصی رو مطرح می کند، بیماری ها و آفاتی رو در جان انسان ها بازگو می کند، به ریشه های آن اشاره می کند، زمینه های تولد این عیوب و آسیب ها را هم در جان انسان ها مورد مداقه قرار می دهد. گویا از عواملی که انسان ها به خودشون اجازه می دن که به آبروی دیگران دست اندازی بکنن، دیگران رو تحقیر کنن، کسر کنن، خوردشون کنن، بشکنن شخصیتشون رو، تفاخرها و تبخ طرهای اقتصادی است. یعنی تا یه انسانی خودش رو فراتر از دیگران نبیند و یه حس خود برتری و کبری در وجود او ایجاد نشود، حاضر نمیشه نسبت به دیگران اهانت و توهین بکند. حالا ممکنه اون چه موجب این تفاخر و خود برتربینی میشود عوامل متعددی باشه. ممکنه گاه یک کسی به یه علمی رسیده است، اما ظرف وجود او استحقاق این علم و قابلیت این علم رو نداره. این علم با تهذیب و تزکیه نباشد، اونگاه ممکن است لب باز کند و به راحتی به دیگران توهین و گستاخی کند و مردم را عوام کل انعام بنامد. ممکن است این سخن رو هم بشنویم، کار به اینجا هم بکشد که خرد علم موجب تفاخری باشد که دیگران رو به هیچ ننگارد و به خودش اجازه بده که دیگران رو به راحتی خرد کند. این نمیفهمد، اون فلان است، این چنین است، اون چنان است و طعن و توهین به دیگران را روا بدارد. ممکنه علم باشه، ممکنه حسب و نسب باشه، ممکنه یک کسی یک فخری، چیزی به یه موقعیتی، شرایطی، خاندانی، به یه چیزهای این چهنی داشته باشد، حتی زرتم المقابر بشه که در نوبت قبل دو نوبت قبل خدمت دوستان گفتیم. ممکنه این چیزها باشه که اولاوی که آبایی فجعنی به مثل هم ازاق جماعتنا یا جریر المجام او فراوان بوده است. در طول تاریخی نمونه شعر فرزدق قبل از این که بیاد در مسیر اسلام قرار بگیرن از این حرفا زیاد میگفتن با هم شعرا از این قبیله اون قبیله و در بین خود ماها هم به شکلهای مختلفی وجود دارن، نمیخوام وارد بشم. و به تعبیر امروزینمون ممکنه این آپارتایدهای مختلفی باشد، یعنی نجات پرستی باشه، نمیدانم صهیونیسم باشه، نمیدانم برتری فلان نژاد یهود باشد، برتری فلان منطقه باشد، کشورهای شمال باشد، کشورهای جنوب باشد، توسعه یافته باشد، توسعه نیافته باشد، جهان اول باشد، جهان سوم باشد. تمام اینها هست، یعنی تمام اینها عواملی میشه که انسانها به خودشون اجازه میدن در حق دیگران تصمیم بگیرن، در حق دیگران اقدام بکنن، اهانت بکنن، توهین بکنن، تحقیر بکنن، یا زبانی یا عملی. اگر مدرن تر بگیم بحث رو، یکی از عواملی که موجب میشود این حس تفاخر در وجود انسان ها میاد عزیزان، ثروت است. ثروت های ناروا، دنیا دانی، نه از آن جنسی که انبیاء الهی به خداوند حق مسلمه برای انسان ها می داند، نه از اون جنسی که قرآن امضاء چنین دنیا داری رو می کند و این لذت دنیا را. هنگامی که تفاخر از این ناحیه میاد، عاملی می شه که انسان خود رو اونچنان برتر می بیند که براحتی می تواند دیگران رو پایمال کند، تحقیر کند، خورد کند و آبرو و حیثیتشون رو مچاله کند. لذا فرمود الذی جمع مالا و عدده، این انسانی که چنین توهین و تحقیر می کند کسی است که جمع کرده است مالا. مالا نکره اومد، معنای انبوهی را می رساند، معنای زیادی را می رساند. جمع مالا، خب تا اینجا جمع مالا مشکلی نیست. بالاخره ما در اصل جمع مال در شرع مقدس اسلام که منعی نداریم، یعنی قرآن که انسان‌ها نگفته است که انسان‌ها باید فقیر باشن. کی گفته است این رو؟ ما می‌بینیم خداوند وقتی در قرآن می‌خواد لطف خودش رو به انسان‌ها مطرح می‌کند، نمدکم به اموال و بنین، ما شما رو مددتون می‌کنیم به مال و فرزند. پس داشتن مال و مالداری این منقصتی نیست به نفسه، به خودی خود. جمع کردن مال به خودی خود که عیبی نیست. این که انسان موقعیتی، ثروتی، امکاناتی بر خودش جمع کند، این که من این نداره. آمد خدمت نبی مکرم اسلام، رد شد، گفتن اوکاف آیا زن داری؟ گفت نه. فرمودن تزوج. فرمودن که علک مالون آیا مال داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمودن تزوج و الا فانت من المذنبین، برو ازدواج کن و الا من الان قطعا میگم نام تو جزو گناهکاران این امت خواهد بود. یعنی فهمدن اگر مال داری برو ازدواج کن. و ازدواج هم یه پیش مقدمه ای میخواد. خب داشتن این حسن مقدمه ای این کار خیر است. نعم المعین و علی التقوا الغنا، فرمودن بهترین کمک برای انسان متقی ماله، مال خوبیه که داشته باشه. پس داشتن مال
و موقعیت اقتصادی که منقصت نیست در اسلام. مسلمان ها که نباید فقیر و بیچار و دست پیش این و اون داشته باشن، این که مشکلی نیست، جمع مالا مشکلی نداره، اما قسمت بعدیش مشکلی داره. و عدده، یعنی اون مالی که جمع میکند و اونچنان این مال به جان او چسبیده است و فرو رفته است که هدف از جمع مال نیست مگر جمع مال، یعنی هدف خود مال است، خود ثروت است، نه هدف اینه که از این ثروت و از این مال استفاده بهینه، سعادت دنیا، سعادت آخرت و فلاح و رستگاری را تأمین کند. مال در منطق قرآن، ثروت در منطق قرآن ابزار است عزیزان. اما اشتباه و مغالطه اصلی این که این ابزار تبدیل به چه بشه؟ هدف. از زمانی که این هدف شد میشه جمع مالا و عدده، ثروت را می اندوزد و این ثروت را آنچنان گردآوری می کند و احصاء می کند که یک دینار اون را حاضر نیست بده. پس مشکل در جمع مالیه که نه حقوق خدا پرداخت می شود نه حقوق خلق پرداخت می شه. اگر انسان این گونه عمل کرد، چنین انسان مالدار و متمولی، دنیایی از تفاخر و غرور در وجود او جمع می شود، اون چنان تکیه به این سرمایه و مالش می کند که نه خدا را بنده است نه خلق را برادر. و یقیناً بدونید این همان کسی است که ویل لکل همزه لمزه، یک کوهی از غرور و دنیایی از تفاخر که به همین خاطر حاضر است همگان را هیچ بپندارد و با نهایت گستاخی با بندگان شریف خدا رفتار و عمل کند. پس ریشه کار رو اینجا قرآن مشخص میکنه. یکی از عوامل مهم زرندوزی است، مالداری، اون هم به شیوهی که مذمت و منقصت اون کاملا روشن، یعنی جایی که مال و ثروت برای انسان هدف میشود، نه وسیله نه مسیر بلکه خود منزل میشه برای انسان، و جایی که آدمی میهندوزد و هیچ حقی و حدی برای خدا و خلق در این سرمایه و مال قائل نیست. دیگه این جاییست که نمونه های اون رو بسیار در سراسر زمین و در جوامع خودمون هم عزیزان مشاهده میکنیم. فرمودن الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، این انسانی که چنین صاحب موقعیت اقتصادی شده است و دری به تخته خورده است و نمیدانم چنین موقعیت و مکنتی رو رقم زده است برای خودش، این از جهت فکری دچار مشکله، این از جهت اعتقادی جهان بینیش غلطه، بینش ناسوابی در ذهن اوست. این یه، ببینید یه سبا از ماده حسبان میاد، حسبان متیت الکذب، یعنی گمان دروغ، گمان باطل، گمان میکند که انما له، این مال و سرمایه این که دارد، اخلده، میتواند همه چیزش باشه، میتواند همه کارش باشد، میتواند پایدارش کند، جاودانش کند، ماندگارش کند و همه چیز از این طریق حل میشه. به خلاصه کلام، به تعبیر عامیانه کوچه بازاری خودمون، به این باور و یقین میرسد، به این اطمینان میرسد که پول همه چیزه. در یک کلمه فارسی خودمون تو کوچه بازار نمیشنوید این رو، آقا پول کار رو درست میکنند. به این باور میرسد که یه سبا ان ماله اخلده، این ماله که موجب خلودش، جاودانگیش و رسیدن به خیرهاش میرسد. معلاسف باید بگیم که عزیزان این تفکر در میان جامعه بشری شایع بوده است، یعنی اینکه به هر تقدیر انسان‌ها تکیه‌گاه خودشون رو سرمایه‌هاشون قرار بدند، این واقعاً بوده دیگه. به هر تقدیر اونها که رسیدن به موقعیت‌ها گاه در میان جامعه مقرب شدند، معتبر شدند، اونها که نرسیدند در نظر جمع و جماعتی به زیر آمدن. خیلی سوکمندانه گفته است که اذا قل مال المرء لانت قناته و هان علی الادنى فکیف العباد، هنگامی که سرمایه مرد کم میشه مورد سرزنش قرار میگیرد و بر نزدیکان خودش هم حیثیتش کم میشه. چه رسد در نزد بیگانگان. این شوهرها دارن آسیب شناسی اجتماعی میکنن، یعنی ممکنه در یه برهه‌ای از زمان این فکرها بوده از فصاحت و صحبان و خط ابن مغلط و حکمت و لقمان و زهد ابن ادهمی از اجتماع فی المهر و المرء مفلس فلیس له قدر به مقدار درهمی. اگر کسی مانند صحبان خطیب عرب باشد، مانند ابن مقله مؤسس شش تا خط اصلی باشد، نسخ نستعلیق چه اینها رو اختراع کرده باشد، اگر مانند ابراهیم ابن ادهم زاهد عابد باشد، اگر مانند لقمان حکمت بداند، اما اگر پول نداشته باشه احترامی تو جامعه نداره. ببینید این شاعر در زمان خودش به این درد و آسیب رسیده، به این نکته رسیده. این همان است که قرآن میگوید و خداوند سبحان میخواد این تفکر رو و این خیال باطل رو از ذهن مردمان بزداید که مال تکیگاه انسان نیست، کما اینکه حتی علم تکیگاه انسان نیست، قدرت تکیگاه انسان نیست. انسان یه تکیگاه بیشتر ندارد. و توکل علی الحی الذی لا یموت، تکیگاه انسان حضرت باری تعالی است. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بس فقط اوست که تکیگاه انسان است. نه زور است و نه بازوست، نه قدرت، نه مال است و نه زر، نه منصب است و ریاست و صدارت که آن را به شبی برند و آن را به طبیعی. فرمود این انسان متجاسر متفاخر ذهنش غلطه، اصلا توحید نداره، اصلا مشرکه، این شرک داره، اصلا توحید نداره. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند که این سرمایه و مال میتواند عامل بقا و ماندگاری و سعادت و جاودانگی و خیر دنیا و آخرت او باشد. پس مشکل این فرد در همین بود. مجدد تکرار میکنم، ببینید الذين يكنزون الذهب والفضه فلا ينفقونها فبشرهم بعذاب اليم. اونها که سرمایه ها را جمع میکنن، خب اشکال نداره تا اینجا، اما بعد فلا ينفقونها، اما در جایی که باید هزینه کنن هزینه نمیکنن. فبشرهم، پیامبر به اینها بشارت عذاب اليم بده. چرا بشارت؟ خدا داره مسخرهشون میکنه. بشرهم، مانند اینکه مادرها میگن به بچهشون باشه پدرت بیاد یه آشی بپزن برات که همینقدر روغن روش باشه. حالا به تأخیرن روغن رو آش خیلی معنی نداره برای ماها و روش غذایی ما، مال قدیمی ها بوده، اما بالاخره چنین کاری رو میکنن. این همین حالت، بشرهم به عذاب علیم، بشارت بده اینها را به عذاب علیم. یا رسول الله فرمود یحسب ان ماله اخلده، کلا، الله اکبر، چقدر زیبا، کلا لینبذن فی الحطمه. آشنا هستند عزیزان با واژه کلا، کلمت ردعن، کلمت زجرن. وقتی یک کسی رو از یک فکری عقیدهی و مطلبی میخوان دورش کنن و بطلان اون رو قرآن بگوین، میگه کلا. رب ارجعونه لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت، خدای منو برگردون، ادی سر و کارشون به اونجا میرسد که میگن خدا ما رو برگردون، لعلی اعمل و صالحا، دیگه من روشم عوض میکنم. به خدا اگر ما رو برگردانی خدا یا به تو قسم میخوریم، اگر ما رو برگردانی آدم خوبی میشیم، رفتارمون رو درست میکنیم، یه زندگی خوبی رو در دنیا ادامه خواهیم داد. کلا، خطاب میرسد، کلا، هیچ برو برگرد نداره. ارتجاع و عقبگرد معنا ندارد. راهی را که رفته اید بازگشت معنی نداره در مسیر زندگی یه انسان. ثانیه های ساعت هیچگاه معکوس نمی چرخد، همیشه در سیر خودش، عقبگرد نداره. ساعت زندگی متوقف نمی شود و عقب نمی گردد. کلا انها کلمتون و قائلها و من ورائه برزخون الى یوم یبعثون. این حرفیه که میگید، چی به حرفتون می کند؟ باید برید روم جلو به سوی برزخی که تا قیامت پیش روی شما هست. اینجا کلا به کار برده میشه. فرمود کلا، نه هرگز این چنین است که این گمان میکند که این مال میتواند عامل ماندگاری و سعادت و صلاح باشد. لیون بزن فل حطمه، این انسانی که گستاخانه به جان مردم می افتد، پرده حیثیت مردم رو می درد، آبرو و اعتبار انسانها رو بازیچه دست خودش می کند متکبرانه و متفاخرانه و تکیگاه او زر و زور اوست، چنین انسانی لیون بزن نفل حتمه. اگر احیانا شما این دستمال رو دستتون گرفتید، اینطور مچاله کردید، بعد پرتش کردید توی ظرف زباله‌ای، نام این نبض خواهد بود. یه چیز بی‌مصرفی رو که پرتش میکنید دور با تحقیر و توهین، این میشه نبض. لیون بزن نفل حتمه، چنین انسانی. لام مفتوح اول، نون مشدد، نون ثقیله تأکیدی بعدی، شدت و حدت رو میزن. قطعا سوگند که چنین انسانی نبض میشود درون حتمه، افکنده میشود با خاری و خفت درون حتمه. فل حتمه نکته خیلی ظریفیست. ببینید این انسان کسیست که مردم رو چکار میکرد؟ خورد میکرد آبروشون رو. خداوند وقتی میخواد سرنوشت او را مطرح کند، پایان سرنوشت او کجاست؟ حتمه. حتمه همین معنا رو داره، از ماده حاتم. گفتیم بارها خدمت دوستان، از کنار حجر الاسود میایید به طرف درب خانه، این قسمت از حجر تا درب را، این قسمت از حجر الاسود، این رکن رو تا رکن بعدی حتیم میگن. حتیم یعنی اینجا جاییست که حاجیان خانه خدا اونجا ملتزم میشن. قسمت اولیش ملتزمه، ملتزم میشن، التجاء به خدا میکنن و خداوند همونجا گناهانشون رو چی میکنه؟ خورد میکنه، میشکنه. این میشه حتیم اونجا. چرا؟ چون اندها یحتم و زنوب، چون اونجا گناهان بندگان خورد میشه. پس حتمه از این ماده حتم به معنای خورد کردن، از اسامی جهنم است. لیون بزن فل حتمه، این انسان نبض در حتمه می شود. حتمه یعنی چی؟ عرض کردم خورد کردن. و ما ادراک ما حتمه، پیامبر اون حقیقت حتمه رو شما هم نمی دانی. و ما ادراک ما حتمه، شما هم نمی دانی اون حقیقت حتمه و جهنم چیست و این چه توصیفیست. این همان قصه ایست که همیشه خدمت دوستان عرض می کنیم، ما حقیقت و ماهیت بهشت رو نمی دانیم. یه تصاویری خداوند به ما میگه که مطابق فهم و ذهن ما بیاید. بالاخره حوریست، قصوریست، زیباییست، شکوهیست، لطفیست، سلامیست از سوی خداوند، تحییت ملائکهیست، صدرنشینیست، بالانشینیست، شادمانیست، رفتن غم، اینا رو مطابق فهم ما میگوید خداوند. اما حقیقت بهشت این هاست و لدینا مزید، نزد خداست. نمیدانیم. ولا تعلم نفسون، هیچ نفسی نمیداند که خداوند برای او چه مخفی کرده است. یعنی بهشت چیه؟ نعمتهای بهشت مخفیه. اگر چیزی رو خدا مخفی کرده باشد کسی اطلاع دارد؟ نه، ما اطلاع بر حقیقت بهش نداریم و همونطور ما اطلاعی بر حقیقت جهنم نداریم. و ما ادراک ما الحتمه، چه میدانی پیامبر؟ چه میدانی که این حتمه چیست؟ مگر خدا به تو بگوید که این حتمه چیست؟ حالا بگذار ما یک کمی از این حتمه برات بگیم، یه مقداری از واقعیت این جهنم بگیم. میدانی این جهنم و این حتمه چیست که چنین انسانهای متجاسر گستاخی درون آن افکنده میشوند به توهین و حقارت؟ نار الله الموقده، این آتشی نیست که از جنس آتشهای انسانی و بشری باشه. این کبریت شما نیست، این گاز شما نیست، این کوره بلند زباهن نیست، این آتش‌های بشری نیست، این نار الله است، این آتش خداست. خب این آتش خدا میشه چیه؟ خدا قهر خدا من. این نار الله، این آتش قهر الهی است که المنقده. و قود وقود به معنای آتش افروختگی است، این آتش گداخته و افروخته خداوندی است. این حتمه نار الله الموقده. خب این نار الله موقده با نارها و آتشهایی که ما میشناسیم مگه چه فرق داره؟ فرقش اینه که التی تطلع علی الافئده. آتشهای دنیا خاصیتش اینه که وقتی یه آتشی میاد این پوست شما رو میسوزاند، بعد میگن میزان و درصد سوختگی 30%، 50%، میگن 100% سوختگی است، تمام. این آتش میاد بر جلد و پوست و اندام ظاهری شما افکنده میشود و خسارت میزنه یا از بین میبره. این آتش دنیاست. اما این آتشی که خداوند میگوید، این نار الله التي تطلع على الافئده، این اطلاع بر افئده پیدا میکنه. افئده جمع فؤاد، فؤاد به معنای چی؟ جان، روح. عزیز من، آتش دنیا از جنس ماده است که تناسبش با ماده ماست، اما روح ما مادی نیست، از جنس ماده نیست. مثل این که این آتش قهر خداوند از کجا آغاز می شود؟ از روح ما آغاز می شود، از روح و جان آغاز می شود. تطلع علی افئده. اینو دقت بفهمید. یک کمی بین مفسرین پیچ و تاب های اینجا هست. تطلع دو معنا دارد، یه معنای اطلاع یعنی اتیان، آمدن، می آید بر دلها، یعنی این آتش بر دلها می نشیند. تطلع معنای دوم اطلاع، فطلع فرآه فی سواء الجحیم. گاهی داریم خداوند ما را از این گروه قرار بدهد. عده‌ای از مؤمنین وقتی به بهشت پا می‌گذارند، بعد میگن ما یه همسایه‌ای داشتیم خیلی دست و پا می‌زد که ما را با خودش ببره فلان جا، به فلان گروه، به فلان شب نشینی، به فلان جا. خیلی دست و پا می‌زد که ما را از جنس خودش کنه و شریک خودش کنه. خدا لطف کرد و چه عنایتی شد که ما حفظ کردیم خودمون رو و با اون رفیق نشدیم. او کجاست؟ به این آدم بهشتی میگن نگاه کن، پرده ها به کنار می رود. بعد فطلع فرآه فی سواء الجحیم. بعد اون همسایه یا اون پسر خاله یا اون نمی دانم فلان کسش رو می بیند در وسط جهنم. او رو می بینه در اونجا، خودش رو در اینجا. بعد حمد و ثنای الهی رو به جا می آورد. فطلع اونجا قرآن گفته میشه، یعنی مشاهده می کند. اطلاع یعنی مشاهده، یعنی کشف. نار الله الموقده، این چه آتشی است؟ التي تطلع على الافئده، این آتشی است که در جان و روح انسان مشاهده می شود قبل از آن که به تن و جسم برسد. پس این تفاوت خیلی داره با آتش دنیا، با نار دنیا خیلی تفاوت. با آتش دنیا میاد میخوره بدن رو، ماده رو میسوزاند، اما این آتشی است که جزء جان و روح انسان رو متلاشی می کند و می سوزاند. چرا؟ چون هر آنچه انسان ها عمل می کنند از کجا شروع میشه؟ از جان و روحشون آغاز میشه. یعنی خود جان و روح انسان میشه سرمنشأ نار و قهر خداوند و آتش دوزخ. فرمود التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده، و این آتش اونچنان است. بالاخره اینا رو من میخوام مفهوم مادی ظاهریشو بفهمیم تا بعد حقیقت مطلب رو درک کنیم. خلاصه شما زنگ میزنید، نمیدونم حالا شماره 121 چند آتش نشانی، بالاخره بله میزنید با آتش نشانی یا میاند و این حریق رو اطفاء حریق میکنن. در گذشته با آتش نشانی میگفتن اداره اطفائیه، دایره اطفائیه. اینا میان اطفاء حریق میکنن، اینا میان خاموشش میکنن این آتش رو، مهارش میکنن به تعبیر خودشون. حالا یه مقداری ضایعات چطور؟ بالاخره مهارش میکنن این آتش رو. اما این آتش آتشی است که مهار نمی شود. کدوم آتشه که پایانی نداشته باشه تو دنیا؟ هر آتشی بگید تو دنیا پایانی داره، اما این آتشیه که نه. انها علیهم مؤصده، او صده یوسد و ایساد به معنای اطباق، در یه جایی رو اونقدر چفت و جور میکنید که مولا درز نمیره به تعبیر عامیانه، هوا جا به جا نمیشه. این میشه ایساد. این آتش منطبق بر اینها هیچ راه خلاصی و فرار و پایانی ندارد. انها علیه مؤصده فی عمد ممدده، در عمدی ممدده. کلمه عمد، عماد، ستون، یعنی رشته طولانی به تعبیری. حالا اگر ستون رو هم عماد میگن بدانید که یک رشته طولانی است. در رشته های طولانی ممتد و مستمر و کشیده این عذاب بر ایشان استمرار داره. فی عمد ممدد، این آتش، این نار الله در یه رشته های مستمر متصلی به سوی اینها می آید. حالا این هم از پیچیدگی های این سوره و این آیات است. مفسرین نوعاً به ذهنیت های خودشون تفسیر می کردن، یعنی با همون فهمی که داشتن، ایرادی هم نداره، این میشه یه معنایی. بالاخره در گذشته رسم بوده از زندانیا رو وقتی میخواستن ثابتشون کنن تو زندان، اینها رو در مورد وجود و مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه الله تعالی فتحه و سنا شنید، میگن کند و زنجیر. این هم کنده است، همون کنده چوبی که خودمون میگیم به فارسی. کنده های چوب بلند رو، ستون های بزرگ سنگین روش حلقه میکوبیدن، بعد دست زندانی رو چکار میکردن؟ زنجیر میکردن به این حلقه ها، بعد نمیتونست تکان بخوره. با همون کند و زنجیر میماند، با همون کند و زنجیر میماند. این عمد کشیده شده اگر باشه میشه ممدده. به این خاطر بعضی از مفسرین همین رو گفتن، فی عمد ممدده، یعنی اینها به زنجیر کشیده میشن، به حبس در میان در این عقوبت. حالا اگر این باشه میدانیم که باز مراد چیست، یعنی میدونیم این زنجیر نیست مگر زنجیر اعمال آدمیان، نیست مگر زنجیرهای هواهای فاسد، شهوات ممتد که دست از سر آدمی در این دنیا بر نمی دارد. این ها اون زنجیرهایی است که دست و پای ما رو می کشد و استمرار پیدا. ممکنه نگاه های جدیدتری هم به آیه باشه، فی عمد ممد. آیا آمدن این عذاب ها به شکل، حالا بالاخره نمیخوام اینو در مقام تفسیر آیه نمیگم، در مقام تقریب به ذهن میگم، الان چگونه از لیزر استفاده میکنید؟ اشعه لیزر چطور میتابه؟ برش های لیزری الان چطوره؟ بله، فی عمد ممدده، یه ستون ثابت نوره که میاد برش میزنه و قطع میکنه. اونقدر قدرت و انرژی و توانمندی و برش و حرارت هست که میزنه قاطعانه قطع میکنه، میره دنبال کارش. اکسیژن چیه که دیگه حالا بیم با جوش اکسیژن ببریم. فی عمد ممدده، در یه ستون ها این عقوبت و قهر می آید که تمام وجود ایشان رو فرا می گیره. ویلون لکل همزت لمزه. خوب دقت کنید عزیزان، تمام شد سوره مبارک. خداوند مورد نفرین حچید و شدید خودش قرار داد اون کسانی که بی محابا و بی پروا حیثیت اعتبار انسانها رو خورد میکنن، له میکنن و به جان مردم میافتن. به این حق رو به خودشون اول میدن، بعد وارد میشن به جان دیگران و دیگران رو مچاله میکنن و زیر پای خودشون خورد میکنن حیثیتشون رو. و این عادت میشه براشون، لذا میشن همزه لمزه. تکیگاه اینها چیست؟ ظواهر دنیایی. حالا ممکنه زر باشه، ممکنه زور باشه، ممکنه خورده هم باشه. الذی جمع مادن و عدده. چنین انسان هایی دچار مشکل فکری هستند، اینا جهان بینیشون غلطه، اینا موحد نیستند. یحسب ان ماله اخلده، کارشون به کجا می کشد؟ لینبذن فی الحطمه. حطمه چیه؟ به کدام درکی واصل میشند اینها؟ نار الله الموقده، آتش افروخته الهی. به کجا میرسد این آتش؟ تطلع علی الافئده، جانهای اینها رو به تمام معنا به نوعی زیر پوشش قرار میدهد و پایدار بر اینها انا علیه مؤصده فی امد ممدده تا آنجا که خدا بخواهد. این پایان سوره مبارکه همزه. دعا میکنیم پروردگارا با آبروی قرآن، با آبروی پیامبرت، با آبروی اولیات پروردگارا ما را از زمره این جمع و جماعت قرار مده.